من در حد 5 دقیقه ایده خودم رو طرح میکنم. در واقع ما من ناظر به پرسش اصلی هماندیشی که چرا در واقع فلسطین باید اولویت اول ما باشد، میخوام به این سوال رو اینطور طرح کنم که به صورت مقایسه‌ای در دو بخش از جهان اسلام، در جهان عرب و ایران، فلسطین اولویت اول چه کسانی هست و چرا، و با یه بررسی مقایسه خیلی مختصر به بخشی از آسیب شناسی مسئله هم اشاره خواهم کرد. اگر یک لحظه دوستان اجازه به من بدن، من یک فایل هم به اشتراک بگذارم. اگر یکی از بزرگواران بفرماد که این فایلی رو که من اشتراک گذاشتم و میبینن، من بحثم رو ادامه بدم.
تو قابل مشاهده هست؟
بله، ممنون. آمدی حالا من سعی میکنم که یکم بهتر شد. آقای دکتر، این آخرین افکارسنجی هست که در جهان عرب نسبت به مسئله فلسطین در واقع انجام شده در همین سال 2024 و بعد از جنگ در واقع غزه که همچنان ادامه داره. ببینید، من میخوام به این رو بررسی کنم که فلسطین در جهان عرب اولویت چه کسانی هست و چه کسانی نیست، و بعد یه اشاره یه نگاهی با همین نگاه به فضای عمومی در ایران داشته باشیم. این یک افکار سنجی است که به عنوان معاشر العربی مشهوره و مرکز العربی للابحاث و دراسات و سیاست منتشر میکنه به صورت سالانه، اما این بار به صورت خاص در واقع بحث بعد از 7 اکتبر این افکار سنجی تو حوزه عربی انجام شده. سوال این هست، طبعا در افکار سنجی مخاطب رأی العام العربی هست، افکار عمومی و توده جامعه هست. سوال این هست که آیا مسئله فلسطین قضیه جمیع العرب، مسئله همه مردم در جهان عربه، یا مسئله خود فلسطینی ها هست و به خود اونها ارتباط داره؟ این افکار سنجی داره به ما نشون میده که در کشورهای مختلف عربی میانگین 92% مردم معتقدن که فلسطین قضیه همه مردم در جهان عربه و یک مسئله محدود به خود فلسطینی ها نیست. این اسلاید رو حالا که من یک اسلاید دومی هم اینجا خدمت دوستان، اون به بحث من کمک میکنه، اشاره میکنم، بعد به بحث خودم برمیگردم. ببینید، این قسمت از مردم سوال رو اینطوری میپرسه در جهان عرب که شما در واقع آیا به رسمیت شمردن اسرائیل رو، همون پروژه عادی سازی که در واقع دنبال میشه که اسرائیل مورد شناسایی قرار بگیره، این رو میپذیرید یا نه؟ باز به تناسب کشورهای مختلف شما میبینید که 99%، 97%، 95% مردم در واقع با این مسئله مخالف هستن. حالا همین دو تا اسلاید کفایت میکنه که من ایدم رو اینطور دنبال کنم که چرا مردم، ملت ها در جهان عرب با مسئله فلسطین مسئله اولشون هست. در حالی که ما همین سوال رو اگر برگردونیم به لایه دولت ها در جهان عرب، خیلی معادله در واقع متفاوته، چون ما میبینیم که بسیاری از دولت ها در جهان عرب بحث عادی سازی رو در واقع دنبال میکردن و اگر این اتفاق رخ نداده بود، هنوز هم در واقع یکی از مهمترین استراتژی ها اینه که دولت ها در حوزه عربی به دنبال عادی سازی و به رسمیت شمردن رژیم صهیونیستی هستن. سوال این هست که چرا برای ملت ها در جهان عرب مسئله فلسطین مسئله اول و اولویت داره، اما برای دولت ها نیست؟ ببینید، حقیقتش اینه که در لایه ملت ها در حوزه عربی بحث فلسطین فرایند طبیعی جامعه پذیری خودش رو طی کرده. انسان مسلمان در جهان عرب روایت نسبتاً دقیق و عینی و انضمامی از مسئله فلسطین داره، به دلیل اینکه هنوز نسل هایی هستن که در جنگ های چهارگانه شرکت کردن، هنوز نسل 1948 حضور داره و این ادبیات وارد داستان در جهان عرب شده، وارد رمان شده، وارد سینما شده، وارد در واقع کتب درسی شده و نسل جدید حوزه عربی یه حس همزادپنداری در واقع عاطفی و هویتی با مسئله فلسطین برقرار میکنه. حالا شاهد ادعای من چیه؟ شما امروز در حوزه عربی تقریبا هیچ سلبریتی رو نمیبینی مگر اینکه به مسئله فلسطین باید واکنش نشون بده، یعنی همراهی میکنه. از فوتبالیستا، بازیگرا، هنرمندان و حوزه‌های مختلف، سلبریتی ها مخاطبشون چه کسانی هستن؟ توده جامعه هست و اونها معمولا وقتی واکنش نشون میدن که همراه با اون ترجیح فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دنبال کنندگانشون باشه. و اگر یه فوتبالیست خیلی مطرح عرب در اروپا واکنش نشون نده، اینقدر فشار افکار عمومی روش زیاده، برای اینکه مخاطبش از دست نده سعی میکنه که این همراهی اتفاق بیفته. پس ما در حوزه عربی در لایه ملت ها و مردم به دلیل اینکه این فرایند طبیعی جامعه پذیری شکل گرفته و این روایت از زاویه طبیعی خودش که ادبیات و داستان و فیلم و در واقع نسلی که بوده، حضور آوارگان فلسطینی در کشورهای مختلف، جامعه یه تصویر نسبتاً در واقع واقعی تری از مسئله آنچه که بر فلسطین گذشته داره. لذا سطح کنشگری بازیگران غیر رسمی تو حوزه عربی هم میبینیم که خیلی برجسته است. اما در لایه دولت ها در حوزه عربی عکس این مسئله در واقع اتفاق میفته، یعنی پروژه عادی سازی توسط دولت ها داره اتفاق میفته. چرا اونجا این اتفاق رخ میده؟ ببینید، عادی سازی با رژیم صهیونیستی در جهان عرب پروژه دو گروه از دولت ها هست. یکی دولت هایی که نماینده ملت ها نیستن. اگه واقعیت جهان عرب اینه که بیش از 95% مردم فلسطین رو مسئله همه جهان عرب میدونن، نه خود فلسطینی ها، پس هر دولتی که میخواد از این مردم رأی بگیره نمیتونه در واقع مخالف اونها ایده ای رو طرح کنه. طبیعیه پس اون جایی پروژه عادی سازی دنبال میشه که دولت ها نماینده ملت ها نیستن. الان در همین کشورهای عربی جایی که یک دموکراسی نیمبندی هم وجود داره، مثلا در عراق، در لبنان، در تونس، اگر یه نماینده مجلسی بیاد بگه که شعار من عادی سازی است، محال رأی بیاره. اما این رو دیدیم که مثلا در بعضی از فضاهای عمومی مثل جام جهانی، مثلا مغرب یا مراکش که در جام جهانی از یه مرحله به مرحله بعد صعود میکنه، بازیکنهای فوتبال در وسط زمین فوتبال با پرچم فلسطین خوشحالی میکنن. در همون زمان دولت در واقع مغرب داره عادی سازی با اسرائیل رو دنبال میکنه. ببینید، این شکاف خیلی بزرگی وجود داره بین درکی که جامعه و ملت و مردم و نهادهای غیر رسمی از مسئله فلسطین در حوزه عربی دارن و درکی که دولت ها دارن. چون دولت نماینده ملت نیست و حفظ و بقای دولت بستگی به حمایت بازیگر بیرونی داره و امروز که داریم صحبت میکنیم آمریکا خیلی سهم زیادی در حفظ و بقای بسیاری از این دولت ها داره، طبیعیه که دولت همراهی میکنه. بنابراین یا دولتی که نماینده ملت نیست یا دولت هایی که اصلا ملت ندارن. چون ما در پروژه عادی سازی و ابراهیم که در فرمایش دکتر سید باقری هم بود، در بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس این رو میبینیم که پروژه برجسته است اما واقعا اینجا ملتی وجود نداره. یعنی کشوری که 3 میلیون جمعیت داره که مثلا 300 یا 400 هزار نفر شهروند اون دولت هستن، اساسا ملتی وجود نداره و اینجا شبیه شرکت سهامی است که اون دولت امروز تصمیم میگیره که این اتفاق رخ بده. من جمع‌بندی کنم، پس ما در حوزه عربی یک شکاف خیلی بزرگی نسبت به اینکه آیا فلسطین مسئله اول ما هست بین جامعه و دولت ها داریم و دولت هایی که نماینده ملت نیستن به دلیل وابستگی در بقا به بازیگر بیرونی، اولویتشون رو با فضای بین المللی و بازیگران بیرونی در واقع تنظیم میکنن، یک مسیری رو دنبال میکنه، در حالی که جامعه به دلیل روایت واقعی تر از مسئله به دلایلی که خدمتتون عرض کردم یک اولویت دیگری رو داره دنبال میکنه که فلسطین رو تبدیل کرده به مردمی ترین مسئله و هویتی ترین مسئله در حوزه عربی. اگر من بخوام یه جمله بگم، بر اساس حالا برداشتی که خودم از نزدیک و مطالعات دارم، واقعا حس انسان مسلمان در جهان عرب نسبت به مسئله فلسطین مانند یک کسی که یه بخشی از در واقع خانوادهش رو از دست داده، اما این در لایه دولت‌ها متفاوته. همین رو اگر برگردونیم به فضای عمومی در ایران، در فرمایش بسیاری از دوستان بود که نخبگان و حتی و خصوصا توده جامعه ما تصویر درستی از مسئله نداره، یعنی فلسطین در ایران مردمی روایت نشده، لذا در کتاب‌های درسی ما، در فیلم‌های ما، در سریال‌های ما، در این فرایندهای طبیعی جامعه پذیری چون وارد نشده، طبعا ما اون واکنش حتی عاطفی و روانی رو که تو حوزه عربی در لایه مردمی و توده داریم ممکنه که در ایران اون رو شاهد نباشیم، عکسش در لایه دولت هست. یعنی ما یک ساخت سیاسی بعد از انقلاب اسلامی ایران در ایران شکل گرفته که در واقع جهان اسلام در سطح منطقه‌ای مهمترین دشمنش در واقع رژیم صهیونیستی است. یعنی ما به لحاظ ساخت سیاسی مهمترین دشمن رژیم صهیونیستی هستیم، به لحاظ ساخت فرهنگی که داریم ارائه میدیم مهمترین بدیل و آلترناتیوی هست که توی منطقه خاورمیانه داریم ارائه میدیم، گفتمان هویتی و فکری رو که انقلاب اسلامی داره ترویج میکنه که یه گفتمان مبتنی بر در واقع دولت‌هایی که نماینده ملت‌ها باشن، حمایت از مستضعفین، شکل‌گیری فرایند طبیعی دولت ملت سازی، همه این ایده‌هایی که انقلاب اسلامی تو لایه سیاسی و ساخت دولت ارائه میده برعکس اون چیزی که ما در سمت رژیم صهیونیستی داریم میبینیم که یک در واقع ساخت مبتنی بر یه جعل غاصبانه در واقع مبتنی بر قدرت سخت افزاری هست. بنابراین ما در لایه دولت و بازیگر رسمی در ایران فلسطین اولویت اول ما هست. من مؤید این استدلال من تفاوت سیاست خارجی دولت‌های مختلف بعد از انقلاب، اما علارغم تمام این تفاوت‌ها فلسطین به عنوان یک راهبرد همیشه ثابت بوده. یعنی دولت‌های مختلف با گفتمان‌های سیاست خارجی متفاوت فلسطین نشون میده که وقتی همیشه فلسطین در اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده، به عنوان یه مسئله تاکتیکی به اون نگاه نمی‌شده، بلکه یه مسئله راهبردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده. بنابراین میتونیم بگیم که در لایه دولت فلسطین اولویت در واقع مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده، برعکس اون چیزی که تو حوزه عربی تو لایه دولت ها داریم. اما در لایه ملت ها و فضای غیر رسمی ما روایت و تصویر واقعی رو از مسئله فلسطین نتونستیم روایت کنیم تا جامعه ما امروز در واقع احساس کنه که اون حسی رو که یه انسان مسلمان در جهان عرب داره نسبت به فلسطین، و امروز ما بتونیم این رو خروجی شده حتی در کنشگری سلبریتی ها و هنرمندان و بازیگران و فوتبالیست ها که نمیبینیم. چرا؟ چون اونا حس میکنن که مثلا ممکنه که ترجیح کسانی که اونا رو دنبال میکنن نیست، لذا اونها هم واکنش رو نشون نمیدن. بنابراین در یک جمله میخواستم به صورت مقایسه‌ای خدمتتون عرض کنم که در حوزه عربی مسئله برای بازیگران غیر رسمی و ملت ها در یه لایه بسیار بالایی قابل طرحه، اما در لایه دولت ها نه، و در ایران ممکنه که این مسئله در واقع یک تفاوتی داشته باشه و این ضرورت رو نشون میده که ما در داخل ایران باید تلاش کنیم که این روایت واقعی رو از کانال های فرهنگی بیشتر دنبال کنیم و در حوزه عربی تلاش کنیم که اون بخش در واقع دولتیش رو شکل بدیم، و اگر این توی هر دو لایه در واقع تبدیل به اولویت اول بشه، اون امکان در واقع تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.